من نمیدونم با گرما چه گرما بدتره یا صدا، شما بگید.
گرما
بدتره؟ برای من صدا بدتره، ولی حالا که هر دو مقابلت هم باره بده شما اقلا خوشحال میشه. سخن ما در اطراف الهه مصیبت نامه عطار بعد از مقدمه‌ای که در وصف و توصیف عمومی مصیبت نامه گفتم و مقایسه‌ای که میان مصیبت نامه و الهی نامه خدمتتون عرض کردم و بعد از گفتن این که مصیبت نامه درد نامه عطار است و سلوک درونی در واقع انسان شناسی درونی عطار رو برای ما توضیح میده، درست همون جوری که الهی نامه یک گفتگوی از بیرون با انسان هاست و یک انسان شناسی برونی از انسان هاست، مصیبت نامه یک انسان شناسی درونی از انسان ها رو برای ما توضیح و تفسیر میکنه. دیدیم که عطار در آغاز مصیبت نامه در همون دو بیت آغازینش دو سه مسئله بسیار مهم رو بهش پرداخت و فوق العاده برای ما های دهنده. باید بایت بورد هم اینجا داشتیم نه؟ بله امروز از پس ما به شکلی هم داشتیم نه از گفتش صفحه بعد داشته باشیم امروز یه مقدار بحثم فلسفی میشد همین این بایت بورد دیدیم که در همون دو بیت اول مصیبت نامه حمد پاک از جان پاکان پاک را کو خلافت دار مشتی خاش را، عطار امهات انسان شناسی در واقع سه مسئله مهم رو برای ما باز کرد، باز که نکرد در برابر ما قرار داد. یکی انسان شناسی ما و یکی خدا شناسی ما و بالاخره سوم رابطه میان این خدا و این انسان در نگرشی که مدر است. در مسئله انسان شناسی نکته‌ای که دفعه قبل من بهش پرداختم این بود، این که عطار میگه حمد ما میتواند پاک و ناپاک باشد. حمد پاک اگه میگیم حمد پاک معنیش این استش که حمد میتونه ناپاک هم باشه دیگه. به همین ترتیب جان ما هم میتواند پاک و ناپاک باشه. حمد پاک از جان ما. و من دفعه قبل صحبت کردم برای شما که همین ترم به این سادگی که در متون دینی ما هم به کثرت ازش یاد شده، این که انسان میتواند پاک و ناپاک باشه و به همین دلیل باید تزکیه بشه تا ناپاکی ها رو از دست بده، یعنی پاک بشه. اینکه انبیاء الهی یکی از نخستین کارهایی که کردن و باید میکردن برای انسانها همین پاک کردن انسانها بوده. قرآن به صراحت میگوید که انبیاء سه کار اصلی برای انسانها انجام دادن و برای انجام سه کار اصلی آمده بودن. یکی اینکه اندیشه های محکم در میان انسانها بنا کنند، اندیشه های محکم یعنی یک جاهای یک فکر و اعتقادات انسان ها رو محکم کنن، انگار که بخشی از اعتقادات ما علل اصول پر از رخنه و پر از تردید و پر از زوار و خلاصه پر از مشکلاتی که حل سست و حل لحظه ممکنه فرو بریزه. اما یک چیزایی هم در اندیشه های ما هست که محکم است و میتواند محکم بشود. انبیا یکی از کارهای اساسیشون این بوده که این محکمات اندیشه انسان رو براش جلو و رنگ کنند. یکی دیگرش این بوده که قوانین و قواعد رو، قانونهای رو برای زندگی انسان ها محقق کنند، یعنی منشوری برای زندگی انسان، منشور مسلمی رو برای زندگی انسان ها به همراه بیارند. خیلی نکات مهمی است. من دارم آیات قرآن رو فقط با تعابیر امروزی میگم، ولی وقتی عمر مکتب رو نگاه بکنید میبینید همینه. یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینو شما چه جوری به زبان انگلیسی ترجمه میکنید؟ من همینجوری ترجمه میکنم که براتون گفتم. حکمت رو برید ببینید لغت حکمت یعنی چه. در خود قرآن حکمت رو دنبال کنید، حتی مصادیق حکمت رو از نگاه قرآن ببینید، مثل کلماتی که لقمان میگه، مثل بعضی از آیاتی که در سوره اسراء آمده و بعضی جاهای دیگه که بعد قرآن میگه این حکمت است، اینا از حکمت است، حکمت است. اون محکمات اندیشه انسان، اون جایی در اندیشه انسان که باید محکم باشه و چیزهای دیگه با تمام سستی هاشون آخرش باید به اون تکیه کنه. یکی دیگهش کتاب، این منشور زندگی، نوشته ای که برای زندگی میتوان بهش استناد کرد. حالا ابعاد مختلف زندگی دیگه، خب اولا کتاب یک نوشته است، یعنی چیزی که برای استناد و استحکام میدید سراغش، فقط حرف نیست که به گوش ما رسیده باشه، هر کسی میتونه بره و بالاخره منشور ببینه. به تعبیری یه امر سابجکتیو نیست، یه امر ابجکتیوه، چیزی که عینیت داره، منشوریت داره و محل مراجعه و تصمیم گیری و معارف و اندیشه های ماست. و از همه مهمتر یزکیه، تزکیه. قرآن در تمام جاهایی که در باره پیامبران صحبت کرده این سه مطلب رو درست پشت سر هم گفته، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و حکمت، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت. این کار اصلی هم در قرآن شاید بارها گفته باشم، فقط یک جا هستش که این تعابیر جا به جا شده است، اونم اونجایی بوده که از لسان خود خداوند نبوده، از لسان یکی از انبیاء خدا بوده، ابراهیم. که من بارها به شوخی گفتم ابراهیم به تعبیر امروزی شاید یکی از روشنفکرترین انبیاء الهی بوده و طبیعتا انسان ها خیلی موجوده مترقی ابراهیم، خیلی آزاده، خیلی آزاده. ابراهیم تنها کسی است که خداوند با خوشحالی وقتی از ابراهیم یاد میکنه، من تعبیر از اینه، شما قرآن رو بخونید و این تعبیر من چقدر مقرون به درست است، تعبیر کمی شاعرانه است ولی من ازش دفاع میکنم، وقتی دقیقش بکنید به نظرم از جوهرش میشه دفاع کرد. من احساس میکنم خداوند وقتی از ابراهیم یاد میکنه به خودش میباله، انگار این تبارک الله احسن الخالقین رو به خودش داره میگه وقتی از ابراهیم یاد میکنه، و در این حال میگه ابراهیم با من دعوا میکرد. از مجادلات ابراهیم با خودش خداوند با خنده یاد میکنه، با شادی یاد میکنه، در این اینکه ابراهیم رو هم تربیت میکنه. من گفتم برای تو بارها این متن قرآنه، این متن قرآنه. ابراهیم وقتی که شنید که وقتی که خبر فرزنددار شدنش رو در پیری بهش دادن و دید که اون، و پرسید از اون فرشتگان که شما کجا دارید میرید و گفتن ما داریم میرید قوم لوط رو عذاب کنیم، ابراهیم شروع کرد به بحث و به کمی به کنکاش راجع به این قضیه. روایات قرآن خیلی خلاصه گفته، روایات اون توضیح دادن که ابراهیم چی گفته چی شنید. گفت که برای چی عذاب؟ عذاب برای چی؟ حرفا برای چی؟ گفتن نه، ما باید بریم عذاب کنیم این قوم لوط رو، چاره نیست. گفت ابراهیم که ببینم بعد روایت میگه که قرآن تقریبا همین میگه که ابراهیم دیگه به فرشته ها هیچی نگفت، سکوت کرد. وقتی رفتن اون فرشته ها، ابراهیم رفت پیش خدا برای دعا کردن که عذاب یعنی چی، این حرفا کدومه. بعد شروع کرد با خداوند، روایت میگه شروع کرد با خداوند مجادله، بحث و جدل که ببینم اگر تو قوم لوط نصف آدماشون آدمای خوبی باشن تو عذاب می‌کنی؟ خداوند گفت نه، نمی‌کنم. اگه یک چهارمشون خوب باشن چی، تو عذاب می‌کنی؟ گفت نمی‌کنم. اگه یک هشتمشون چی، انقدر گفت رسید به اینجا گفت ببینم اگر یه آدم خوب تو اونها باشه تو عذاب می‌کنی؟ گفت نمی‌کنم عذاب. گفت لوط تو اونها. خداوند در جواب گفت ما بهتر می‌دونیم که اونجا ما لوط رو و اونایی که خوبن جدا می‌کنی بعد عذاب. بحث در گفتگوی ابراهیم با فرشتگان هم این هست که خداوند بهش میگه که ما بهتر میدونیم کی اونجا هست، تو نمیخواد با ما در این باره. و یا ابراهیم اعرض عن هذا، ولش کن ابراهیم این بحث رو، تموم کن اعرض عن هذا، تبریه همینه دیگه، تموم کن ابراهیم بحث رو، اینها باید عذاب بشه. ابراهیم چنین شخصیتی است و خیلی جاهای دیگه، خیلی چیزهایی وجود داره که اون سعه صدر رو، اون نگرش پر از شفقت رو، رحمت ابراهیم رو به ما نشون میده. تازه همون ابراهیمی که به بالاخره حوصله‌اش از مردم سر رفت و دست زن بچه‌شو گرفت و رفت. من گفتم براتون در سوره مریم هم در این باره توضیح داره، ولی فرض فقط یک جاست که این تزکیه و تعلیم و حکمت عرض کنم که جا به جا در قرآن آمده، و اون جایی که ابراهیم داره دعا میکنه میگه خدای از فرزندان من پیامبرانی فرست بفرست که اینها اینجوری و اونجوری باشن و برای مردم یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، بهشون کتاب و حکمت بدن و تزکیهشون کنن. بعد خداوند میگه ابراهیم همه دعاهات رو مستجاب کردیم، این پیغمبران رو میفرستیم و اینها میان برای مردم و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیهشون میکنن و کتاب و حکمت بهشون میآموزن. یعنی دعای ابراهیم و قرآن دیگه مستجاب میکنن، ولی هم جا به جا. اول این مهمه، بعد فقط اینکه ترمی به این مهمی و به این اساسی یک از یک انسان شناسی بسیار مهم صحبت میکنه، اینکه وظیفه اساسی انبیا تزکیه انسان هاست، از یک انسان شناسی صحبت میکنه که من جلسه قبل براتون گفتم، آیات دیگه قرآن هم گفتم که قرآن میگوید که بلغان علی قلوبهم، دلها رنج دوش میاد، دلها زنگ میزنه، انسان ها حالت پیدا میکنن که انگار زنگ زدن، انگار که رنگی روشون خورده. و بعد گفتم که اینها یاداوریه چون یه ماهی فاصله افتاده. و بعد گفتم که اصلی ترین معنایی که در مفهوم پاکی و ناپاکی به ذهن ما میاد همون مفهوم خلوص و عدم خلوصه، یعنی انگار که انسانیت ما الان خالص نیست. اگر ما رو درست تجزیه تحلیل کنیم همین الان، بخشی از هستی ما انسانیت و یه چیزهای غیر انسانی هم در وجود ما نهفته. ما از همینجا میتوانیم به اون انسان شناسی که قرآن میخواد نزدیک بشیم، که پس اون انسانیت خالصی که قرآن میخواد دقیقا چیه؟ قرآن تعریف خاصی از انسانیت داره، تعریف خاصی از فطرت داره، که فطرت هم معنی اون خمیرمایه اصلیه، اون زاد و سرشت اصلیه. و انسان های بالفعلی که امروز در مقابل ما هستن بخشی از وجودشون اونه و یه چیزهای دیگه ای باهاشون قاطی شده. ببینید این داره یک مدلی از انسان شناسی در برابر ما قرار میده، این شوخی نیست، این شوخی نیست. اتفاقا مدل انسان شناسی بسیار متفاوته با مدل انسان شناسی که امروز به ما تلقین میکنن. مثلا شما ممکنه بگید انسان اینه دیگه، مطالعه کنه، بالاخره حسد هم جزئی از انسان، بخل هم قسمتی از انسانیت. این حرفا رو زیاد میزنن، انسان ها واقعین باشیم نسبت بهشون، بالاخره دروغ و گناه و بخل و حسد و ریا و اینا، حالا هر چیزی دلتون میخواد بگید، حیوانیت و رقابت و سبوعیت و دیگران رو له کردن و رقابت، هر چی تنازع، اینا بالاخره بخشی از انسانیت. امروز در قرن 21 خیلی بهتون لطف کردن اگر تمام انسانیت رو همینجوری براتون تعریف نکنن. یعنی اگر کسی بیاد درباره انسان اینجوری حرف بزنه که نه یه چیزایی در انسان هست، اینا هم هست، ولی ذات خود اینا دو تا ذات انسانن، خیلی بهتون لطف کرده. ولی واقعیت اینه که قرآن میگه نه، میتوان و با میتوان انسانی داشت خالی از حسد و باید به این سمت رفت. بله در مقام توصیف قبول داریم، همونجوری که من در سوره ناس هم توضیح دادم، قبول داریم که اینها امروز با انسان آغشته است، ولی نه به این معنا که این واقعا جزئی از ذات انسانه. انسان تعریف دیگری دارد و در مدل انسان شناسی قرآن انسان میتواند خالص بشود. ببینید از یک کلمه پاک و ناپاک، یعنی از این مدلی که داره انسان توصیف میکنه، چقدر ما باید حرف بزنیم و مطلب بیرون میاد. انسان میتواند خالص بشه. خب این راجبه انسان شناسی. اما یادمون باشه جایی که صحبت خالص و ناخالصه، یعنی صحبت پاک و ناپاکه، قاعدتا اون جاییست که دو چیز قابل تصورن و با هم قاطی شدن دیگه. همیشه ما ناخالصی به این معنی می‌بینیم که یه چیزی از یه چیز دیگری که از نوع این نیست، از جنس خود این نیست، روش قرار گرفته یا باش خاطی شده، یک میزی هست که یک ماهیت مشخصی برای ما داره، یک چربی روشو گرفته، یک آینه هست که ما میدونیم آینه چیه، یک قباری روشو گرفته. این میشه مدل انسان، مدل پاکی و نام. اما اگر بخوایم درباره یک موجودی حرف بزنیم که هیچ همتایی و هیچ جوییتی و هیچ غیریتی در آن مقابل تصور نیست، به تعبیر پاک بودن انسان ها و مخلوقات یک حرفه، اما این، اما ما در متون دینیمون یک مفهوم دیگه داریم تحت عنوان موجودی که پاک مطلقه، به اساسا پاک مطلق، سبحانیت مطلق. این هم داره یک مدل جهان شناسی یا یک مدل وجود شناسی برای ما تعبیر میکنه که ساده سادهش همینه که بهش اشاره کردم. اگر موجودی یگانه مطلق باشه، یعنی اصلا دوئیتی براش معنا نداشته باشه، چیزی در عرض و در کنار او تصور نشه و تعریف نشه، ما با همون معنی که برای پاک داریم میتونیم بگیم که او هم پاک است. اون پاک مطلق است، نه پاک است. به تعبیر از این برای اگر ساده بخوام بگم، این سوال مهمه که وقتی میگوییم خداوند پاک است، منظورمون چیه؟ یعنی چی پاک است؟ از چی پاک است؟ این خیلی سوال مهمی است و جوابش البته جوابی که در موارد فلسفی ما بهش اشاره شده و گفتیم. و سومین موضوعی که حتی در مصیبت نامه بهش پرداختیم بود که حالا یک پاک مطلق داریم و یک انسانی داریم که در انسانیتش میتونه پاک بشه، یعنی جانش میتونه پاک بشه. نسبت این دوتا موجود با هم چیست؟ خلافه. این خلیفه اون میشه، یعنی اگر پاک شد میشه جانشین او، میشه آینه تمام نمای او، میشه مظهر او، میشه موجودی که وقتی بهش نگاه میکنید جز او نمیبینید، میشه تجلی کامل او. یعنی دائما میتواند پاکتر و پاکتر و پاکتر بشود و مرتکز کننده او بشود، یعنی هی به او نزدیکتر بشود. یعنی خلوص فطری او به یک تعبیر میتواند به خلوص وجودی نزدیک بشود که بشود خلیفه او، به شبت موجودی که وقتی به اون نگاه میکنیم در واقع اون رو داریم میبینیم. و این هم یک مدل بسیار مهمه در این که تحولات انسانی و سیرورت انسانی چه مسیری رو داشته باشه. من درباره این مفاهیم میخواستم یکم بیشتر حرف بزنم، ولی فصل بهار با تمام قشنگیاش یک ویژگی دیگه هم داره و اونی که خوابالو میکنه آدم ها. بنابراین اجازه میخوام که زیاد درباره این موضوع صحبت نکنم، جلسه بعدم دست کم یه تخته و گچی چیزی داشته باشیم و با هم بیشتر حرف بزنیم. فقط اجازه میخوام که یک کمی از این مصیبت نامه امروز بیشتر بخونم تا جلو رفته باشیم. من دفعه بعد عرض کنم که یک توضیحات بیشتری خواهم داد. من اون دفعه 9 بیت خونده بودم، اجازه بدین 9 بیت رو عیناً من تکرار میکنم و بعد ادامه شون دیگه شعر دارم میخونم، خوابتون نبره با شما، خوابتون بره اشکال نداره با. بسم الله الرحمن الرحیم. به توحید باری از اسمه حمد پاک از جان پاک آن پاک را کو خلافت داد مشتی خاک، آن خرد بخشی که آدم خاک اوست، جزء و کل برهان ذات پاک اوست، آفتاب روح را تابان کند، در گل آدم چنین پناه کن. چون گل آدم به صحرا آورد این همه اعجوبه پیدا آورد، چون درون نطفه جامی نهد آفتابی دست پندار. کلبه روح القدس قلبی کند، قالبش چون دخیه کلبی کند، از بن انگشت یا از بن انگشت عین او آورد، یا از بن انگشت عین او آورد، بحر دل در اصفهان او آورد. درباره ابیات ما مدفعه صحبت کرد. کوه را چون زله آسان او کند، بحر را گهبار جنبان او کند. از اینجا من مدفعه نخوندم، ادامه میدم. شیر از انگشت خلیل او آورد. حالا در روایات و افسانه های ما هست که خب ابراهیم در غار بزرگ شد دیگه، و گفتن که خداوند برای اینکه ابراهیم رشد بکنه و بزرگ بشه معجزه ای فراهم کرده، و اون اینکه ابراهیم انگشت خودش رو میمکید و همین چیزی مانند شیر رو در ذائقه او فرو می‌برد و ابراهیم زندگی میکرد. معجزه شیر از انگشت خلیل او آورد، عیسی از جبرئیل او آورد. میدونی بچه ها عطار اینجا شروع میکنه یه ابیاتی رو گفتن که من میخوام یه ذره قبل از اینکه ابیات رو بخونم دو سه نکته دربارش بگم، دفعه بعدم از همینجا مطلب رو دارم. این ابیات یک آمیزه ایست از توصیف طبیعی ترین و ساده ترین پدیده های طبیعت، مثل حرکت ابر و باد و ماه و خورشید، و معجزاتی که در کتاب آسمانی، در کتاب‌های آسمانی مخصوصا قرآن آمده، اینا رو در کنار هم یاد می‌کنه. یه ویژگی سوم هم داره این ابیاتی که الان از خلاق عطار میگه، و اون این استش که بعضن خیلی زیاد شاعرانه میشه، و به طوری که انقدر زیاد شاعرانه میشه که یه جاهایی من شخصا حوصله‌مو سر می‌بره. من حتی اعتراف کنم یه بعضی از ابیات رو اینجا ممکنه خودم هم پیدا نکردم، لغتنامه هم نداشتم که ببینم دقیقا منظورش چیه، بعضی هم لغتش کافی نیست شما بدونید یعنی چی. این اشاره داره بعضی افسانه های قدیم یا حتی به بعضی از نگرش هایی که در قدیم وجود داشت، مثلا این که میگفتن که جهان اینجوریه که یه گاویه رو شاخ اون گاو، مثلا یه ماهیه رو دست اون ماهی، مثلا اینجوریه، افسانه هایی که در قدیم وجود داشته، یا افسانه های مسخره‌ای که بعداً بوده. مثلا قدیمی‌ها اعتقاد داشتن که گربه از عطسه شیر به وجود اومده. حالا می‌بینیم عطار اینم میگه شیر یه عطسه کرده گربه به وجود اومده. غلطه این حرف، البته غلطه بابا جان، مطمئن باش. ولی اینجوری قصه، یه همچه اعتقاداتی وجود داشته به صورت افسانه های قدیمی و قصه های عوامانه میان مردم بوده. عطار به اونها هم اشاره میکنه، آدم ممکنه ندونه این قصه ها چیه و متوجه نشه این بیت چی میخواد بگه. یا مثلا اوج یه قول پیشاخدوم بوده به بزرگی یه کوه که میومده مردم ها. من اینو داشتم تازه یکی به تحقیق کردم پیدا کردم، با خودم بیت رو میخوندم، حالا میرسیم این اوج اینجا چیه، این مثلا اوج آخرش فهمیدم که این اوج یه قول، یعنی قول پیشاخدوم که میرفته مردم رو اذیت میکرده، مردم برای اینکه اینو مثلا اذیتشون نکنه بهش قربه چیزایی میدادن و یه قربانی های غذاهایی بهش میدادن که این مردم رو اذیت نکنه. قول پیشاخدا اسمش اوج بوده، نه خیر الان اصلا وجود نداره، اینا دروغه، قصه است، تو کارتون هاست، تو فیلم هاست. مثلا بنابراین یه بخشی از اینا، از این ابیاتی که خواهیم دید، کاملا ناظر است به افسانه های قدیمی که باید بریم پیدا کنیم. من بعضیش هم پیدا نکردم. در همین لحظه هم یک مسابقه اعلام میکنم، اگه به بیتی رسیدیم که من نمیدونستم و کم هم نیست تعدادش، خواهیم رسید، مسابقه میذاریم، هر کی تونست معنی این بیت و جلسه بعد بیاره برنده است. جایزش اینه که اگر آقا بود آقایون دیگه بهش کولی بدن، اگر خانوم بود خودشون با هم یه جوری کنار بیان، حالا به یه شکلی یه فکری برای هم بکنم. حرف کنم که چه جایزه ای میخواید؟ میتونیم هم بگیم سر صف همینجا اعلام کنیم همه رش دست بزنیم، یا اینکه از دیگران پول جمع کنیم برای جایزه ای بخریم. خوب اینجوری ما انواع ورژن ها رو میتونیم ببینیم. قبل از اینکه بعضی از ابیات اینجوری هن، من معناشو نمیدونم و نخواهیم، ولی نکته چهارم اصلا مهمتر اینه که این پدیده های طبیعی و این معجزات عجیب که عطار در کنار هم ازشون یاد میکنه، همه تاکیدش اینه که تمام این اتفاقات توسط یک موجود داره اتفاق میفته. این همون توحید افعالیه که من جلسه بعد دربارش میخوام بیشتر حرف بزنم و این مقدار معنای فلسفی این توحید افعالی رو میخوام بیشتر باز کنم. اما این نگرش بسیار مهم است. به تعبیر ساده تری دلش کنید، تعبیر ساده تری جلسه بعد میگم که میخوام مفصل تر صحبت کنم در این باره. پس حالا بذارید ابیات رو بخونم برم جلو، شایدم به بیت جایزه دار برسیم. خب یه بیت جایزه دار بود که جایزش مال خودمه، چون رفتم تحقیق کردم اینجا علامت سوال گذاشتم، همینی که الان بهتون گفتم. باز اگه رسیدیم اعلام میکنم روش، میشتیم زنگ بزنید روش. شید از انگشت خلیل او آورد، عیسی از جبرئیل او آورد. عیسی از جبرئیل که معلومه منظورش چیه دیگه، تولد عیسی رو میگه که فتمثل لها بشرا سویا که فارسلنا الیها روحنا، روح رو فرستادیم. طفل را در مهد پیغمبر کند و از همه پیرانش بالغتر کند. اشاره به همون عیساست دیگه که در بچگی پیامبر شد. کوه را در گردن او جا دهد، شور کوه را در گردن او جف کند، شور در یعجوج و معجوج جف کند. یعجوج و معجوج هم قصه شو در سوره کهف ما گفتیم، در سوره انبیا هم قرآن درباره یعجوج و معجوج میخواستم توی یه نوار تموم بشه. خب برش کنیم دیگه، بذارید چند بیت بخونم بعد دیگه تمومش کنیم. کوه را در گردن او جف کند، شور در یعجوج و معجوج جف کند، شیر خاری را به تقریر آورد و از میان فرس و دم شیر آورد. این دیگه یه پدیده طبیعیه، میگه موجود شیرخواره رو چجور آدمش میکنه. خیلی من حالا اینجانا جلسه بعد بیشتر در این باره توضیح خواهم داد و بعدش هم دادم که ما باید یه مقداری از فلسفی حرف بزنیم که اصولا عجیب و ناعجیب بودن حوادث برای ما از کجا حاصل میشه. چرا میگیم چیزای عجیب چیزای عجیب نیست؟ اصلا عجیب بودن یعنی چی؟ خیلی مسئله مهم نیست. عجیب بودن یعنی چی؟ شگفت آور بودن یعنی چی؟ شگفت یعنی چی؟ شگفتی یعنی چی؟ چرا ما از چیزایی شگفت زده میشیم و از چیزایی شگفت زده نمیشیم؟ جوابش سخت نیست این موضوع، جوابش اصلا سخت نیست. در حقیقت میتوان گفت که بعدا میگم یعنی چی. اینجا داره میگه طفل شیرخوره رو آدم میکنه، به تقریر میاره و بعد آیه قرآن رو اشاره میکنه. از میان عرض کنم که چربی و خون شیر بیرون میاره. حالا عطار انگار میخواد بگه که این اتفاق کمتر از اون اتفاق عجیب و جالب نیست. اینکه انسانی که متولد شد ناگهان مادر او برای شیر به وجود، همون خون تبدیل به شیر میشه، چربی ها تبدیل به شیر میشن. من بین فرس و دم لبلا خالصا صائغ. بدش کنید دیگه بس همین یه صفحه خونده باشید. جایزه حالا میرسیم ایشالا جلسه بعد بهش میرسیم. خیلی معلومه از جلسه داری شما. خب اجازه میخوام که سخنم رو با دو بنده نه چندان زیبا از عراقی به پایان ببرم. من دیوان عراقی رو که نگاه میکردم دیگه این دیوان داره تموم میشه و تقریبا تمام شعرهای قشنگش براتون خوندم. این شعر خیلی قشنگی نبود ولی به دلیلی تصمیم گرفتم که امروز این شعر رو براتون بخونم و این جلسه رو به پایان ببرم. گوش کنید، من دیگه ترجمه نمی کنم، معنیش روشه، جا بمونید ازش نمیفهمید چی میخواد بگه. عشق ار به تو رخ عیان نماید، در آینه ای جهان نماید. یه اگه عاشق بشی توی یه آینه ای که حالا میگه توضیح میده همه عالم رو میبینی. این آینه چهره حقیقت هر دم به تو رایگان نماید. یک دایره فرض کن جهان را، هر نقطه از او میان نماید. یه جهان یه دایره فرض کن، همه نقاطش دارن اون مرکز رو نشون میدن. این دایره بیش نقطه ای نیست، بگه تازه خود این دایره فقط یه نقطه است، نه یه دایره واقعی، لیکن به نظر چنان نماید. خیال میکنی یه دایره است، در واقع خود اون دایره هم فقط یه نقطه است. میخواد بگه ما در تمام عالم فقط دوتا نقطه داریم، یه نقطه مرکز داریم، یه نقطه اون پیرامون داریم. منتها شما خیال میکنید ما دایره های متعدد و متنوعی داریم. مثالش هم همین الان خودش میزنه، مثل آتیش گردونی که میچرخونید، یه مرکز داره یه نقطه، که حالا بعد از نظر خودش رابطه این نقطه و مرکز رو میگه و این نقطه و مرکز رو هم تعریف میکنه، بیان میکنه چیه. ولی میگه همینه، جهان یه مرکز و یه نقطه، همه این شکلایی که تو عالم میبینید از حرکت اون حاصل شده، این دو تا جز این دو تا بیشتر نیستن در عالم. بعدم میگه راستش رو بخوام بگم فقط یه دونه هست، اون مرکزه هست. حالا گوش کنید، براتون میخواد توضیح بده که اون نقطه و مرکز چیه. یک دایره فرض کن جهان را، هر نقطه از او میان نماید. این دایره بیش نقطه ای نیست، لیکن به نظر چنان نماید. رو نقطه آتشی بگردان، تا دایره ای روان نماید. این نقطه ز سرعت تحرک صد دایره هر زمان نماید. این نقطه به تو شهادت و غیب، این توضیحی دادم حالا بفهم، این نقطه به تو شهادت و غیب هم ظاهر و هم نهان نماید. این نقطه که اینجاست، اما آن نقطه به تو کمال مطلق در صورت این و آن نماید. آن سرعت دور نقطه دائم ساکن به یکی مکان نماید. هر لمحه به تو کمال هستی در کسفت ناقصان نماید. آن نقطه بیان کنم چه چیز است، هر چند تو را گمان نماید. آن نقطه بدان که ظل نور است، کان نور برای جان نماید. آن نور، حالا اون نور بگن چیه؟ آن نور دل پیامبر ماست، اکنون به تو حق عیان نماید. آن بحر محیط بیکرانه، وان نور بسیط جاودانه. آن بحر که موج اوست دریا، وان نور که ظل اوست اشیا. نوری که جمال جمله هستی، از تاب جمال اوست پیدا. اول زپه نظاره او، شد عین همه جهان مهیا. و آخر هم آفتاب رویش، شد صورت جسم و جان هویدا. او روی حق است و عین حق نیست، بل عین حقیقت است و اعلا. دریاب که اوست اسم اعظم، زو گشت عیان صفات و اسما. آن ذات که حق بود صفاتش، او را بنگر چه باشد اسما. اسمی که بود صفات او حق، بنگر که چه باشدش مسما. و نور که حق بدو توان دید، باشد همه بز زها و تاها. فل جمله کمال صورت اوست آینه ذات حق تعالی. در آینه مصطفی چه بیند جد حسن و جمال ذات بالا. کو عاشق روی حق بیا گو بنگر رخ خوب مصطفی را. در صورت او حق ار ندیدی اینجا به یقین ببینی آنجا. در صورت شرح او عراقی چون دید حقیقت آشکارا. امید که از شفاعت او حاصل شودش کلام اعلا. تا هر نفسی به دیده حق بیند همه جمال مطلق. ظاهرا عراقی هم نتونسته این ترکیباتش رو تمام کنه، همین دو بند داره، من هضم نکردم. شده الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله. خب چایی که حاضره نه؟